سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تا انتهای آیه شریفه 27 بحثمون پیش رفت، تا آیه شریفه 28 بشنویم صوت آیات رو و بعد انشاءالله بحثمون رو آغاز کنیم. چنقدر بی حال صلوات میفرستین. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل تموم شد گفتم چند تا سوال، گفتن 8 تا، تا من رسیدم به ماشین شد 12 تا، الان چند تا فرستادن؟ 9 تا. شما مسلمون نیناخه؟ اون چند تای جلسه قبل رو بخونید که شروع میکنیم، لااقل بارمون در ظاهر سبک شده باشه. از مقالات شروع شد. شناسه یا علی مدد، این برای انومین بار که آیا پیامبر به شهادت رسیدن یا نرسیدن. بله. چه جوری؟ مراجعه بفرمایید. یه ابزاری است به نام مطالعه، یعنی از علامه گوگل هم شما اگر الان بپرسین در مورد شهادت پیامبر کلی بهتون اطلاعات میدن. به ایشون مراجعه بفرمایید، بگین غلامی منو فرستاده، یعنی تو علامه گوگل بگین غلامی، بهتون اطلاعات میده. ملاک سوال حاشیه‌ای چیه؟ 1-2 یه وقتی به این فکر بکنید، شاید اون کسی که این سوال اینجا پرسیده هیچ جای دیگه برای پرسیدن این سوال نداشته باشه. محدودیت بذاریم واقعا، مثلا سوالات رو قطع بکنیم، مثلا 80 تا سوال بگیم، 30 تا بگیم، 40 تا، بعد بقیه میگن سوال ما مهم بود. واقعا گاهی اوقات افراد سوال میدن، سوال کننده شهادت میده، میگن حتما همین جلسه پرس که ما بر اساس این میخوام یه تصمیمی بگیریم، یه کاری بکنیم. واقعا بین المحظورینیم. من تعامل میکنم، شما هم تعامل کنید، انشالله که با هم یه ثوابی ببریم از این بالاخره سختی و فشردگی مباحث. استاد در رابطه با موضوع تکامل انسان یک مطلب رو
خوندم،
چون در
ابتدا چهار نوع گونه گیاه و بشر و اجنه و حیوان وجود داشتن که بعدا بشر که زیست شناسان الان بهش میگن مسکن
پریما. چی؟
مسکن
پریما. نشیدم. خب من نمیدونم، من که نسل پدر مادر خودم هستم، اینو در جریانم. خب ولی این چیزی که میگید اصلا بلد نیستم، این چون به جهت تخصصی حالیم نمیشه، اصلا نمیتونم نظر بدم.
استاد محترم میشه یه بار دیگه فرق فلسفه و علوم
تجربه ساده. ببینید، ما تو علوم فلسفی یه چیزی رو اثبات میکنیم، خب، و در آن واحد میتونی وقتی چیزی رو اثبات میکنیم یه چیزی رو هم نفی بکنیم. مثلا من میگم الان خانم فیلمبردار موجود هستند، موجود بودن ایشون رو اثبات میکنم و میتونم اثبات بکنم ایشون معدوم هم نیستن. وقتی موجود هستن معدوم نیستن، یعنی هم یه چیزی رو اثبات بکنم، یه چیزی رو نفی بکنم. این خاصیت علوم عقلیه. اما تو علوم تجربی شما دوتا ماده رو با هم ترکیب میکنید میشه یه چیزی، میگید این دوتا ماده ترکیبش میشه این. اما میتونید اثبات بکنید هیچ دو ماده دیگه ترکیبشون این نمیشه، یا ترکیب یکی از اینا با یه ماده دیگه باز همین نمیشه؟ پس علوم تجربی توان اثبات دارن، توان نفی ندارن، ولی علوم عقلی مثل فلسفه این توانو داره. خاک
گوگلی که انسان ازش خلق شده، یعنی همون خاک مادی دنیایی است و این
نحوه خلق شده؟ من حضور نداشتم، یعنی شرف حضور نداشتم، اما اینکه چه شکلی بوده طبیعتاً این نبوده که به این معنا که خداوند، آخه مثلا میگیم خدا میگه من از خاک آفریده میشم، میگه خلقت و به یدیه، با همین دوتا دستم. خب اگه بخوایم خیلی کارتونی تصور بکنیم، اینی که مثلا یه نفر خاک میره اون آب میاره میریزه، خدا نشسته اینو درست میکنه، گرد میکنه، مثلا میگه هویج بده بزنم دماغش، این که حتما مد نظر نبوده. اما که ماده اولیه که خداوند به او امر کرده که انسان از او خلق بشه، خاک و گل بود. آره دیگه، آب و خاک با هم میشن گل. خدا یه جا به اعتبار خاک میگه، یه جا به اعتبار آب میگه، یه جا به اعتبار گل میگه، چون اینا اجزاء جدا از هم ندارن دیگه، آب و خاک هن که ترکیب گل رو تشکیل میدن.
میشه لطفا مفهوم
جان رو بفرمایید؟
یعنی چند
موردی
که در
این که جان چیه، بعضی ها میگن جان ابلیسه، بعضی ها میگن جان پدر جنه، بعضی ها میگن جان واحد جنه، یعنی جن که میگیم واحدش یه دونش میشه جان. بعضی ها میگن این ستار یادم بود دیگه چی بود، بعضی هم میگن جان نوع جنه، یعنی به نوع اجنه جان گفته میشه، به جنس. این چارتا رو گفتن که گفتیم هیچ کدومش قابل قبول نیست، جان همون جنه.
استاد لطفا اگه ممکن است در مورد هشتگ اخیر ادامه کنید و
هیچی قانون مجازات اسلامی اشاره کرده. ما نمیتونیم اگر کسی مرتکب جرم شد بگیم این مجازات بشود این مجازات نشود. آخه ملاک نداریم که، نمیشه که دل بخواهی باشه. قانون میگه اگر کسی دست به سلاح ببره و مردم رو بترسونه محاربه، اگر کسی دست به سلاح ببره و سرقت بکنه سرقت و مسلحانه مجازاتش اینه. ما یه باری مواجه شدیم با چی؟ با اینکه یک عده میگن برای افرادی که مرتکب یک جرمی شدن و یک مجازاتی دارن این مجازات استثنا در مورد اینا اجرا نشه. یعنی چی؟ ببینید این که ما به درستی الان توضیح نمیدیم اینا چی کار کردن، انگار در این تصور رو به وجود میاره که اینا در اعتراضات آبان ما شرکت کردن. یعنی چی؟ یعنی مردم داشتن اعتراض میکردن، این بنده خدا آمدن از اونجا رد شن. این نبوده، سه فرد مسلحن، سه تا آدمی که مسلحانه اقدام به حمله کردن، اقدام به سرقت کردن، اقدام به تخریب کردن. خب مجازات این در قانون ذکر شده. بس اینه که اصلا ما کسی میخواد یه حرفی بزنه باید به این فکر بکنه که آیا این میشود که ما یه قانونی داشته باشیم یه کسی مرتکب جرمی بر اساس قانون بشه ما بگیم حالا استثنا این مشمول قانون نشه. این میشود؟ یعنی با چه مبنایی ما یه کسی بلاک بده بگه آقا یه جایی یه کسی قطع انجام میده قصاص بشود یه جایی نشود، یه جایی کسی تیراندازی میکنه مجازات بشه؟ یک میشه یه چنین چیزی رو قائل شد با چه ملاکی؟ شما نماد این فهمش دارید؟ بفهمید. درست. ببین من یه نکته بگم، قوه قضاییه به جهت اطلاع رسانی خوب عمل نکرد. اینجا با حرف شما موافقم. یعنی من بودم یه جور دیگه عمل میکردم، خیلی صریح‌تر میگفتم. اینا وکیل داشتن، وکیلاشون هم تو دادگاه حاضر بودن. بعد از این که تمام شده این وکلا جایگزین شدن. یکی که الان داره سر صدا میکنه اصلا بعد از اتمام کاره. خب آره، اصلا این قبلش این وکیل، اونا وکیل داشتن، وکیل تسخیری هم نداشتن، وکیل خودشون بوده. چون تو دادگاه نشون میده خانم‌هایی هستن که وکیل این آقایون هستن، تلویزیون هم یه بار نشون داد همون اوائل که این خانم‌ها وکیل تسخیری نیستن، یعنی وکیلی هستن که خود اینها انتخاب کردن. تو دادگاه دفاع میکنن، حکم صادر میشه، میره تجدید نظر، میره دیوان عالی کشور. این چیزایی که این وکیل داره میگه مثل خیلی از موارد دیگه خب توش صداقت نیست. حالا اینکه انگیزه این فرد چیه، مثل برخی از قبلی‌ها میخواد این حرفا رو بزنه برای خودش کلاهی بدوزه، دنبال کشور مشوری چیزی داره میگرد، این معلوم نیست. اما اینکه داره دروغ میگه خیلی واضحه. اما به نظرم میشد صریح‌تر و شفاف‌تر قشنگ توضیح داد، چون دو سه تا موضوع با هم داره قاطی میشه. یکی اون بمب‌گذارای رژه آذربایجان غربی ان، اینا هست، اینا رو جدا جدا اگه توضیح بدیم شفاف، این مال اینه، این افراد اینا بودن، این به نظرم خیلی گویاتر بود. یعنی میشد الان جایی که اینا حمله کردن و اون افرادی که بهشون حمله کردن همین سه نفر، اونا بیان بگن، یعنی تلویزیون یه گزارش از اونا تهیه بکنه، بعد دادگاه اینا رو نشون بده، اعترافات خودشون، وکیلشون، بعدم حکمشون. اصلا این وکالتنامه‌ای اینا هستش که وکیل داشته، این طرف داره دروغ میگه. ولی خب دیگه فضای رسانه‌ایه و متأسفانه اون طرف اونجوری که باید عمل نمی‌کنه. اما نفس این که در مقام اجرای احکام ما وارد چیم بگیم آقا یه جای مجازات بشود یه جای نشود، این خیلی چیز مضحکیه. من چون رشتمه عرض میکنم، من مثلا سه نفر چرا قرمز رد شدن، شما جریمه شو، شما جریمه شو، آقا از این جریمه نگیرید، هشتگ جریمه نگیرید. خب این هم مثل اون دوتا رد شده باید جریمه شو بده. خیلی چیز واضحه، مثلا نمیفهمم. بله چرا گفتن جرمشونی که قبل از این که سوال بکنن دستشونو بالا نمیگیرن؟ توضیح داده شد، بفهمید. و یه بحث دیگر است که مدعی العموم علیه کسی که داره نشر اکاذیب میکنه باید اقامه دعوا بکنه و با این فرد برخورد بکنه. اما من از عرضم پیشینیه که ما اینجور وقتا نیاز به توضیح شفاف داریم. یه اتفاقی افتاد توی سال، خب خیلی واکنش داشت. ما موقعی کلاسامون وارد بحث کرونا شد و اینها، من بچه ها گفتم حساب کنید که چقدر از هزینه که بچه ها دادن رو ما باید برگردونیم. فقط هزینه پذیرایی بود دیگه، بقیه چیزا که هزینه شده بود رفته و چیزی بر نگشته بود. بعد همین که بچه ها اومدن این کار رو انجام بدن، همزمان دو سه نفر اینو مثلا اعلام کردن که ببخشید جسارت نباشه ولی هزینه کلاس گفتم داریم محاسبه میکنیم و گفتیم جلسه 1000 تومان پول پذیراییتون ما اینو برمیگردونیم. 10-12 نفرم مثلا شماره کارت اعلام کردن بهشون، بقیه یه موجی را افتاد که این چرفی آخه مثلا که توضیح میدیم مگه کسی پول خواست باشه هزینه بشه برای بنیاد هر جا که میدونین من اونجا عرض کردم وظیفه من اینه که شفاف بگم چه اتفاقی افتاد. جلسه 1000 تومان پذیرایی شما ما توی هزینه‌ها دیدیم این الان خارج شده، اگرچه که هر کی شما 90000 تومان برای ثبت نام میدین قریب 150-60000 تومان سرانه هر فرد تو دوره بر اساس محاسباتی که کردیم، یعنی فقط 120 میلیون یه جا کمک گرفتیم برای مکان کلاس یک قلمش فقط. ولی اینو گفتم ما خیلی از باب عدم شفافیت، عدم توضیح خیلی آسیب می‌بینیم و این آسیب تمامم همینجور ادامه بده. هر چند وقت یه بار از عدم توضیح صحیح، توضیح به موقع، توضیح دقیق. شما نگاه کنید، من مثالی که همیشه میزنم آقا هستن. آقا میخواستم برم بیمارستان. من اردبیل بودم، یه دوره‌ای رفته بودم، تلویزیون روشن کردم صبح یه باری آقا مصاحبه، فهمیدن که بله من دارم میرم بیمارستان. یک اصلا کپ کرده بودیم. یه عملی هست خیلی جدی نیست ولی مردم دعا بکنن آقا رفتن. چند ساعت بعد نشون داد ایشون با یه حالت مثلا بیحالی رو تختن عمل انجام شده و همچنین خیلی رنگ روشون چیز نیست، خوب نیست. چند ساعت بعد نشون داد عیادت ها شروع شد، چند روز عیادت ها اتفاق افتاد، بعد آقا مرخص شدن تمام. چه سوء استفاده تونست بشه؟ هیچی. کافی بود این کار رو خود آقا انجام نده، خبر بیاد بیرون که آقا بیمارستانه. 110 تا مرض لاعلاج با آقا نسبت میدادن، هر کی از بیمارستان میومد بیرون میگفتن بدله، کار تموم شده. خب اما مدیریت رسانه‌ای یعنی این، قبلش خودت شفاف بگو دارم میرم برای این شکلی آمدم تصویر رو نشون میدی. من اون ایام همه شبکه‌های خارجی رو کنترل میکردم، هیچی نداشتن بگن، چرت و پرت. خب همیشه میگن، اما واقعا دیگه تو چرت و پرت هم افتاده بودن به مثلا اچرت و اپرت گویی، اصلا نمیدونن چی بگن. طرف خودش مدیریت کرد. خب آقا چیزی قابل مدیریت به نظرم شفافتر و سریعتر و به موقعتر. خبر ثانیه است، یعنی من میرم میگم این به من فحش داد، من زودتر میگم. بعد که ایشون میره اولا باید اثبات کنه فحش نداده، ثانیا بگه اتفاقا خود او که میگه فحش داده. اگه زودتر میرم میگفت این فحش داده، اینقدر زحمت دوشش نمیافتاد. بفرمایید. شناسه یا امام رضا علیه السلام بعید این شکلی باشه، یعنی اینجور بی حساب و کتاب بعید میدونم باشه. مشهد ارتباطی ندارم آخه با کی بگم. بپرسین ببینی واقعا همینجوری 90% آه یه چیزی شده، بعد میری جلو میری میگم آره به ما گفته بودن یه چیزی شده. بپرسین ببینین مطمئنه به همین رسوایی؟ واقعا اگه این شکلیه بگید ببینم چیکار میشه کرد. مشهد اول مطمئن بشید واقعا، یه زنگ نزنید به یکی بعد آبرومون بره. سوال بعد. من اینو نشیدم، این که اینا مسلح بودن رو میدونم، ولی اصلا حرف من این نیست. قوه قضاییه داریم، دادگاه بدعی داریم، تجدید نظر داریم، دیوان عالی کشور یه موضوعی رفته رسیدگی شده، تجدید نظر تایید کرده، دیوان عالی هم تایید کرده. اصلا این حرفا یعنی چی؟ یعنی چی که مثلا وسط یه پرونده برای چه این نشود؟ خیلی خنده داره. یعنی ما که رشته اون حقوقه میخندیم فقط، تو نمیفهمیم حرفا یعنی چی. حال من خوب نیست، حال ما را بدتر نکنید. برای اون خانواده‌ای که مثلا به خاطر اینا آسیب دیدن، اونها آدمیزاد نیستن، کوالان اونها. شما دیگه خیلی دارین سوال میپرسین، بفهمید سوال بعد. بله آخه موضوعش موضوع ضد انقلابی بود. یکی دیگه بپرسین. ببینید با احتمال به قول یه زرمسته داریم میگن اگر کاشتن چیز از توش در نیومد. ما اگر بخوایم یه علامت سوال بذاریم، همین علامت سوال رو دادگاه خود آقای طبری هم بذاریم، از کجا معلوم خود این دادگاه نمایشی نباشه اصلا؟ یعنی اصلا آقای طبری هم بیگناه باشه. یه شکاکی ها اینجوری میکنن، میگن هیچ چیزی در عالم قطعی نیست، هیچ گزاره قطعی نداریم. شما نمیخواد باش بس کنید، به چی بهش بگید؟ همین گزاره که خودت داری میگی همین قطعیه؟ خدا همین هم یه گزاره است دیگه. تو داری میگی هیچ گزاره‌ای در عالم قطعی نیست. همین گزاره که میگی هیچ قطعی نیست، خودش قطعیه یا غیر قطعیه؟ اگر رو بذاریم رو همه احتمالات، همه چی اگر ممکنه منم مثلا جز مزدور اسرائیل باشم، همه اینا اگر دیگه. این که یه دادگاه، تو دادگاه این شکلی بس قتل، این که میره و دیوان عالی کشور ورود میکنه، چرا تو پرونده‌های قتل شدید و غلیظ؟ چرا؟ به خاطر اینکه جانه، جریمه بکنیم اشتباهی بد میشه برگردون، نه یارو 5 سال زندان میره فوقش خسارت بده، اما یارو بکشیم که دیگه میشه زنده کرد. کلی دقت نظر ما داریم و اگر اعتماد به سیستم قضاییمون نداشته باشیم، عملا یعنی خودمون داریم به خودمون این پیغام میدیم که آش با جاش داره میره، دست ما به هیچ جا نمیرسه، کسی هم ظلم بکنه هیچ کاری نمیشه انجام داد. خب با این بزرگترین لطمه رو داریم به کی میزنیم؟ به خودمون میزنیم که آقا تموم، اتفاقی نمیفته، اینم مثل اونه، همشون با همن، خودشونن، فلان. این که نمیشه. ما اصل رو بر این میذاریم که یک کسی جرم انجام داده، تصاویری هست، وکیلی گرفته، دادگاهی رفته، تجدید نظر رفته، دیوان عالی کشور تایید کرد، باید بگیم قبول. این وروده رو من نمیفهم. اصلا سوال عملا اینه، اینا چرا مثلا برای پرونده دیگه همه راه نمیفتن اعدام نکنید؟ خب اون چند سه نفر هم که توی آذربایجان قرار دو سه نفر بمب گذاری کردن، اونم اعدام شدن. برای اونا چرا؟ برای این جاسوسی که توی سپاه بوده و مثلا حتی قبل از این سفر سر سلیمانی اطلاعات ایشون، چرا برای اون راه نمیندازین؟ یعنی مثلا گزینشی پلم پلم پلیش، اینو اعدام نکن، پلیش پلم پلم اونو اعدام نکنی. واقعا این شکلیه؟ به همین موسیقیه؟ حالا من توضیح میدم، چون دیگه عین تخصصم، یعنی قتل، کلاهبرداری، سرقت، اینا دیگه خود تخصص منه. خب ببینید، وقتی خانواده فرد میگن ما گذشت کردیم، خب وقتی کسی ولی عدم نداشته باشه یا گذشت بکنه، اتفاقاتی از این سنخ بیفته، یا دیه بگیرن، عفو کنن، هر چیزی، اینجا دادگاه میتونه اگر قتل عمد باشه، تشویش اصلا عمومی کرده باشه، نظم جامعه رو به هم زده باشه، بین 3 تا 10 سال فردو زندانی بکنه از باب تعذیر. پس ما اگر که خانواده عفو کردن، باید احراز بکنیم این چیزایی که عرض کردن و اینا به راحتی امکان پذیر نیست. مثال، من به سمت شما گلوله تفنگو گرفتم و گلوله رو مستقیم به سمت شما شلیک میکنم، این یه بحثه. یه وقت من شلیک میکنم به یه چیزی میخوره، کمونه میکنه، میخوره به شما. یه وقت به سر شما شلیک میکنم، یه وقت مثلا به شونه شما شلیک میکنم. خب اینا هر کدوم حکمش فرق میکنه. قانون مجازات نگاه کنید، ماده 290 به بعد 4 نوع قتل عمد داریم. کجا قتل شبه عمده، کجا خطای محضه؟ موضوع قتل خیلی موضوع پیچیده ایه. خب الان بس اینه که آیا قتل عمده و قاضی باید بره سراغ 3 تا 10 سال به خاطر اینکه خانواده که عفو کردن، یعنی بخشیدن، یا اینکه قتل غیر عمده، یعنی شبه عمده، اگر شبه عمده طرف باید دیه بده. این موضوع به راحتی اثبات نمیشه، چون یه وقت یه موضوع در حضور 10 نفر اتفاق افتاده، دوتاشون شهادت میدن، تمام میشه میره، خودشون دوتا با هم بودن. خب صحنه قتل باید بازسازی بشه. شما اینجوری بگید، خود طرف اقرار میکنه من کشتم، کافیه. اقرار در قتل موضوعیت نه، یعنی اگه من بگم ایشون رو کشتم، منو قصاص نمیکنن، باید شواهد و قرائن اقرار منو تایید کنه. چون اگر طرف بیاد اقراری بکنه الکی، مثل این که مثلا فرزند من ایشونو کشته، من پیرمردم، میگم برای که بچه‌مو نکشن، من به گردن میگه دیگه آخر عمر منو بکشن. با اقرار صرف ما حکم و اجرا نمی کنیم. یه ذره قطع پیچیده تر از چیزی که فکر کنید. خب بریم سوال بعد. به تعویق نیفتاده. این شایعه‌ای که پخش شد که آقای رئیسی گفتن رو متوقف بشه دروغ بود، در فضای مجازی الکی پیچید. چرا موجب تردیده؟ ولذا بحثی از عقب افتادن نیست. بعد از اینکه دیوان عالی کشور این کار رو انجام بده، رئیس قوه قضاییه باید اذن بده، بهش میگن استیزان. استیزان قصاص جداست، استیزان اعدام جداست. اذنش که داده بشه اجرا خواهد شد. شناسه 288 همینقدر سوال یا ادامه داره؟ شناسه 288 الان متوجه نمیشم این نگرانی برای چیه. اگر سوال همینقدر سوال بدم دلیلی برای نگرانی نمیبینم. الخیر فی ما وقع. الحمدلله. الان چند تا داریم؟ 13 تا. همون رو همین 13 نگه داریم، 13 رجب و امیرالمومنین و اینا. خب بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه 28 رو ورود کنیم. و از قال رب بکل الملائکته انی خالق بشرم من سلسال من حمه این مسنون. اینو گفتیم؟ آیه 26 من فکرم اونه. خب حضور شما عرضم که در آیه شریفه 28 و از وقتی که خداوند به یاد بیار، وقتی خداوند به ملائک فرمود انی خالق بشرم، من میخوام یه انسانی خلق بکنم، من سلسال من همه این مسنون، از یه گل سیاه دگرگون شده ای که بوی خوشی هم نداره. تناسب آیه، ما از دعای قبل دو سای قبل رفتیم سراغ بحث خلقت. ولقد خلقنا الانسان والجان و از قال ربک، به یاد بیار اون موقع که در مورد خلقت انسان خداوند به ملائک فرمود که من میخوام یه بشر. پس تناسب آیه اینه که ادامه بحث خلقت رو داریم میریم اینجا، تکلم خداوند با ملائکه و صحبت و خطابی که خداوند نسبت به ملائک داشته. میفرماید که قاله، دقت کنید آیه قبل میگه ولقد خلقنا والجان خلقناه، بعد میگه و از قاله، التفات ایجاد شد از چی به چی؟ متکلم مع الغیب به غایب، و از قاله گفت، بعد میفرماید ربک خدای تو، چرا عوض شد؟ در آیات قبل خداوند میگه خلقنا، ما خلق کردیم، من با کمک این کمک که میگیم نه که بدون اونا نمیتونستم، من از وسائلی استفاده میکنم، مثل نفخ روح که یه فرشته مأمور اونه، من و آنچه در اختیار منه خلقنا والجان خلقنا، ما این کارو کردیم. الان خداوند میخواد ملائک رو خطاب قرار بده، این که بگه ما و ملائک این کارو کردیم دیگه معنا نداره، میخواد با ملائک حرف بزنه، به اونا یه چیزی بگه، پس دیگه اونا رو تو موضوع دخالت نمیده، چون میخواد با ملائک صحبت بکنه و اونها رو به یه کاری مأمور بکنه، همراهی اونا با خدا دیگه معنا نداره، خودشون قراره یه کاری انجام بدن، ملائک مأمور به یه چیزی بشن، به چی؟ حالا میرسیم. بفهمید چرا؟ و از قال انی خالقون، انی گفت خدا، بعد در ادامه میگه انی، متکلم مع غیر خلقنا شد انی، در که باید میگفت و از قال رب کل الملائکته انا خالقین مثلا الاخر. و از قال، وقتی میگه و از قال داره تذکر میده، یعنی در واقع ما یه فعلی محذوف داریم، قاعده اینجوره و ذکر از قال ربک للملائکه، لذا به ترجمه هم نگاه کنید، و یاد کن زمانی را که پرورد، این یاد کن، این اذکر یاداوری برای چیه؟ گفتیم موضوع قبلا در سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه اعراف هم چی شده؟ مطرح شده دیگه، برای چی میگه؟ برای چی میگه اینو یاداوری کن، به یاد بیار، دلیل یاداوری و تکرار چیه؟ این که میفهماید که تو به یاد بیاور و یاد کن، دلیلش اینه، ما پیامبرمون و همه مؤمنین و ما که انشالله ملحق به اونها هستیم، همیشه باید دو تا چیز یادمون باشه، تذکر به حضرت و مؤمنان، بلکه دو تا چیز رو فراموش نکنی. یک، ما کیم؟ بر اساس این آیات ما کیم؟ ما مسجود ملائکیم. اگه میخواییم بفهمیم کیم، ما مسجود ملائکیم، همه ملائک مأمور شدن که بر ما سجده کنن، پس جایگاه و قدر خودمونا بدونیم و بشناسیم، این نکته اول. دو، اون موقع که خداوند دستور سجده داد و ما مسجود ملائک شدیم، یه موجودی سجده نکرد و درگیری و دعواش با ما به سجده نکردنش محدود نشد. او کی بود؟ ابلیس. او و ذریه و یارانش به واسطه کینه‌ای که از ما دارن ولکن ما. یاداوری جریان خلقت دو تا پیام داره، یک، یادتون نره مسجود ملائکینا، خودتون رو مفت نفروشید، دو، یادتون نره که تو جریان سجده یه دشمن قسم خورده‌ای پیدا کردین که با شما
سر آشتی و سازگاری، این تا ابد با شما دشمنه، هر کاری هم دستش بر بیاد میکنه. یاداوری جریان خلقت اینه. گاهی اوقات یه موضوع یه تعبیر متفاوتی ازش در میاد، خیلی قابل اعتناتر. یه سالی نمیدونم سال چند بود، 75 بود 76 بود، روز تولد من یکی از رفقا یه کتاب هدیه داد، یه متنی هم نوشت باش داد، یه متنی روز تولد. تو متن نوشته بود که مثلا فلانی روز تولد، از یه جهت خب انسان همش یادش میاد که این مثلا الان سنم انقدر شد و فلان، اما از باب و سلامون علی یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا. اگر به روز تولدش انسان از این دید نگاه بکنه و به این دید نگاه بکنه، روز تولد یادآور این که در یه زمانی اومدیم، الان یه مقداری ازش گذشته و ما امروز یک سال به اون روز موعود چی شدیم؟ نزدیکتر شدیم. ولی اگر روز تولد روز یادآوری این باشه که من یک زمانی آمدم، الان سالگرد اون زمانه و به زمان رفتن یک سال دیگه نزدیکتر شدم، اون وقتی که روز تولد معنا پیدا میکنه. ولی تولد که خب یه خرس اعظمی مثل بنده مثلا الان تولدشه، خب تولد نمیگم تولد نگیرین، حالا برای بچه‌ها کوچولو نمیگین، ولی دیگه شما الان تو 90 سالگی مثلا تولد براتون میگن عدد 90 و اینا بده، مثلا این صفر بزنن این ور مثلا 9. بله اشکال اشکال نداره جشن تولد بگه، اما اینکه دیگه شما کلا افوت کن و دست بزن و یک مثلا فعالیتی هم داشته باشی، اینا دیگه شاید یه مقدار مثلا دیر شده باشه. عرضم اینه که خب ولاد که تولد و هدیه و اینا به راهه، حتما به راه باید باشه، یعنی که دیگران نشون بدن و ما به دیگران نشون بدیم که اونا رو دوست داریم بیادشون، این اتفاق حتما باید بیفته. عرضم چیه؟ عرضم اینه که به روز تولد یه وقتا به این دید نگاه بکنیم، یک سال دیگه گذشت و یک سال دیگه ما هیچی دیگه، شب مثلا ولادت مبارک چه مبارکی یک سال. منظورم این نیست، نونور نکن بسو، منظورم اینه که به این هم فکر کن، به این هم توجه داشته باش که ما یک سال دیگه نزدیک شدیم به اون روزی که کل نفس ذائقه الموت، همه ما مرگ رو در میابیم. یاد مرگ یعنی با نشاط شدن بیشتر کار کردن، وقت تلف نکردن، بیشتر محبت کردن، این نتیجه یاد مرگه. آدم یاد این باش که یه زمانی باید همه کاراش از او سوال میکنن، سعی میکنه کارایی بکنه، خوبی بکنه، خیر برسونه که از او سوال میکنن شرمنده نشه، این میشه نتیجه یاد مرگ. یاد ما بریم همه قرار بمیریم، ای از این دنیا میریم، وی منظورم این نی، منظورم اینه که یه زمان قرار بریم، بعدش هم یه اتفاق قرار بیفته، بابت اون اتفاق الان آماده میشیم. آدمی که به یاد مرگی یک ثانیه‌اش هم دست نمیده، این منظور یاد مرگه. روز تولد هم میتونه از باب یوم بالاخره ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا روز یاداوری باشه، روز ذکر باشه، هر چیزی که ما رو به یاد یه چیزی بندازه که تنبه و توجه توش باشه، خیلی اتفاق مبارکی، باید متشکر باشیم از اون کسی که زمینه سازه این یاداوری و ذکر. خب و از قال رب بکر للملائکته، خدا انجام که انی خالقون به صورت اسم فاعل میگه، یه جایی هم ولی خدا هم میگه خلقتو، یه جایی میگه نخلقو، مثلا ماضی میگه، مضارع میگه، اسم فاعل، اینا تفاوت میکنه با هم. آره تفاوتش به اینه، وقتی اسم فاعل میاد، اسم فاعل به حال و به آینده میخوره، محدودیت، یه کسی کاتبه، کاتبه یعنی فقط الان مینویسه، با چند بار نوشتن کسی میشه کاتب، پس دیگه این در ادامه چیه؟ کاتب آینده رم در بر میگیره. اما وقتی میگیم خلق تو، اگر اتفاق خاصی نباشه که ماضی به معنای مستقبل باشه یا چیز دیگه باشه، خلق تو یعنی خلق کر دم، اخلقو یا نخلقو یعنی خلق میکنم، فعل باشه گذشته از حاله، اما با اسم فاعل ما داریم دلالت رو به حال و آینده میزنیم. گذشته رو کی گفت؟ با اسم فاعل. جالبه اون جلسات قبل هم این دو نفر که جلو بودن، ای کجا شنبه یا نیستن؟ نه امروز هفته فرمش دارین؟ آه یک شنبه یه هستی؟ همون که یک شنبه می اومد همینجا میشست، شما همونی؟ معمولا جلو میشست کمک آه هی کمک میکرد مثلا آره این جوریه ما شنبه این کارو میکنیم، هی تغییر میکرد شنبه یار. خب انداختنتون عقب، خدا رو شکر. عرض کنم که فعل که به کار میبرین فعل زمان داره، اما اسم فاعل هم الان هم آینده همه رو در بر میگیره. یه نکته استطرادی و حاشیه‌ای، انسان عابد هم بر ملک برتری داره هم بر جن. بر اجنه ما برتری داریم به واسطه این که از اونها چی تریم؟ حدید تریم، یعنی امکان عقلی ما، سرعت ما و حدت و شدت و تیزی ذهن ما از اجنه چیه؟ بیشتر. اونا به اندازه ما پیچیده و کیس و اینا نیستن، ولی اگر عبادتی هم بکنیم سطح عبادتمون بالاتره، با کلاس تریم. از ملائک هم بالاتریم. چرا؟ چون اونها مثل ما اختیار ندارن، یه ارادهی دارن که خاص اونهاست، ولی ما داریم بین خیر و شر انتخاب خیر میکنیم، ولی ما از ملائک هم چیم؟ بالاتریم انشالله اگر که به خیر عمل کنیم. خب فهم. ببینید ما این وسطیم، خداوند میگه که و از قال رب و کلل ملائکت انی خالقون انی جائلون فل عرض خلیفه، میخوام یه خلیفه بذارم. اوه چقدر بالا، بالاتر هم میره. آره سمت دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پیغمبر به یه جایی رسید که جبرئیل کلی قبلش خب من دیگه نمیتونم بیام جلوتر، پس تا اونجا میتونه بره. خب این انی جائلون فل عرض خلیفه پایین هم میاد. آره اولایکه کل انعام بل هم ازل فهیه کل هجاره او اشد و قصوه، ما میتونیم حیوان پایین تر از حیوان خودم عرض میکنم سنگ یا بدتر از سنگ بشیم، یعنی این وسطیم ما میتونیم از حیوانات بدتر شیم. چرا؟ چون اونا عقل ندارن و شهوترانی میکنن، ما عقل داریم شهوترانی میکنیم، پس ما از خوک بدتریم. سنگ خاصیتش سفتیه، ولی ما انسانیم، اگه قلبمون از سنگ بدتر شد از سنگ هم بیان پایین تر. از این ور ما از ملائک میریم بالاتر. چرا؟ چون اونا خیر انجام میدن، بین خیر و شر انتخاب نمیکنن، ما بین خیر و شر انتخاب میکنیم، پس از اونا میریم. ببینید طیف ما چقدر، ملائک اینجا، حیوانات اینجا، سنگ هم اینجا، ما از زیر سنگ تا بالای ملائک میتونیم تو رفت آمد بشیم. این آیه شریفه 28، آیه شریفه 29 رو بشنویم. آیه شریفه 29 میفهمد فعضا سوی توهو، هنوز خدا داره با ملائک حرف میزنه. فعضا سوی توهو، وقتی که من او رو تسویه کردم، حالا یعنی چی؟ میرسیم و نفخت، یعنی به اون حالت تعادل رسید. و نفخت فیه من روحی و از روح خودم در او دمیدم فقوله ساجدین، به سجده بیافتید و بر او سجده کنید. خب تناسب آیه با قبل چیه؟ ما داشتیم در مورد چی حرف می‌زدیم؟ در مورد خلقت، خلقت انسان و خلقت اجنه. حالا خداوند در قسمتی که داشته انسان رو خلق می‌کرده، گفتگوی خودش با ملائک رو پیامبر عزیز ما داره گزارش میده و تبیین میکنه که چی شد. پیغمبر، من به ملائک گفتم می‌خوام یه انسانی از سلسال من همه مسنون چیکار کنم؟ خلق بکنم. وقتی که سویتو، او رو تسویه کردم و حالت استوا و اعتدال در آوردم و نفخت و فیه من روحی و از روح خودم در او دمیدم فقوله او ساجدین، چرا بکنید شما؟ همه تون بر او سجده کنید. خب اینجا موضوع ادامه بحث خلقته، یعنی همچنان بحث خلقت مطرحه. رسیدیم بعد از صحبت خداوند با ملائک به مرحله نفخ روح و سجده ملائک، که ملائک مأمور میشن به چی؟ به اینکه سجده بکن. فعضا سبیت توهو، ای ملائک من، وقتی که من انسان رو تسویه کردم. مفهوم سبیت توهو خب به جهت ریشه ای از سوا میاد دیگه، سین و واو و یه، به معنای استقامت و برابری بین دو تا چیز. بین دو تا چیز وقتی که یه حالت برابری به وجود اومد میگیم اینا سواان، تو فارسی میگیم چی ان؟ مساوی. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا مساوی هن؟ استواء دارن اونایی که میدونن و اونایی که نمیدونن؟ هل یستوی ظلمات و ظلمت و نور، تاریکی و نور یکی هن؟ ظل و حرور یکی هن؟ اینا برابرن، استواء دارن با هم. وقتی میگیم تسویه انسان، یعنی وقتی که انسان رو آفریدن، خب آفریدی که میشه خلق، تو تسویه به چه معناست؟ او رو بر اساس حکمت آفریدم، تعادل درش ایجاد شد، تکمیل شد و آماده شد برای نفخ روح. تسویه یعنی این که آفریدم، به تعادل رسوندمش، توی این تعادل تکمیل شد و آماده شد که روح را دریافت کنه. وقتی این کارا رو کردم، فاذا سویته، بعد میگه و نفخت فیه. پس مفهومش برقراری تعادل حکیمانه در وجود انسانه، به طوری که بتونه روح رو دریافت بکنه، به اون مرحله از تکمیل و تعادل و تمهید و آمادگی برسه که ما بتونیم روح رو در روح بدمیم. وقتی به این مرحله رسید، تونست این کار رو انجام بده، بعد حالا شما چه بکنید؟ پس مفهوم سوا و تسویه برقراری تعادل حکیمانه است. اما انواع تسویه، ما یه تسویه عام داریم، یه تسویه خاص داریم. تسویه عام یعنی همه موجودات، همه موجودات مستوی الخلقه، یعنی همشون خلقتشون متعادل حکیمانه، یعنی تنظیم شده است، کاملا ساختارشون هماهنگ، هدفمند، مشخص. هیچ موجودی رو نمیبینیم که یه حالت عدم تعادل داشته باشه. مثلا فرض کنید که مثلا یوزپلنگ رو آفریدیم، مثلا به جای 14 پا، مثلا 2 پا وسط شکمشه، میخواد واسه یا صورتش میفته یا پشتش میخوره زمین. این نیست، 2 دست جلو، 2 پا عقب، تعادل ایبون حفظ میشه. و موجودات مختلف، مثلا به این عقاب بالهایی دادیم این شکلی، پرنده ها یکم پر میزنن، پرشون رو باز میکنن، چی؟ مثل کایت حرکت میکنن، یک سره پر نمیزنن. مثلا کرمها این شکلی هن، چیزهای مختلفی که تو موجودات هست. و ما وقتی بعضیاشون میفهمیم خیلی متعجب میشیم. تو همین عید بود یه مستندی ساعت 11 شب شبکه مستند میذاشت، در مورد حیوانات بود، که تو کلاسای چیز بچه‌ها بودن، بچه‌ها اگه میتونین ببینین، خیلی فکر کنم ماه مبارک هم میذاشت. آره خیلی جالب بود واقعا، یعنی آدم اگه دنبال آیت الهی باشه چی از این بالاتر. انقدر عجیب بود، یه نکات خارق العاده از حیوانات، از این که مثلا این موجود این کارو به این دلیل انجام میده، این مثلا وقتی این اتفاق میفته این صدا رو از خودش تولید میکنه. آدم احساس میکرد واقعا این مقدار پیچیدگی و عمق میشه اتفاقی باشه. مثلا میگیم این خودش این کارو میکنه، اون خودش مثلا. تسویه عام یعنی همه موجودات بر اساس یک هدفمندی و حکمت و تعادلی آفریده شدن. سوره مبارکه طه آیه شریفه 50 رو عنایت کنید، جزء 16 سوره مبارکه طه آیه شریفه 50. همه قرآن دارید دیگه، همه مسلمان شدین. آره میفرماید که اون جایی که فرعون به حضرت موسی و هارون سلام الله علیهم میگه که قال فرعون فمن ربکما یا موسی، خدا شما دوتا کیه؟ ربکما. قال حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدای من اون کسی است که اعطا کل شیء خلقه، خلقت هر موجودی رو به او اعطا کرد. اعطا کرد یعنی او رو آفرید. ثم هدا، او را به اون مسیری که باید بره هدایت کرد. خب هدایت انسان به چیه؟ انا هدینا و سبیل اما شاکران و اما کفورا، راه این انسان، میخوای بری میخوای نرو. اما بقیه موجودات چی؟ غریزه. یعنی مثلا به موجودات مختلف کسی آموزش میده چه کار بکنن؟ نه. اما اینا میبینیم به صورت غریزی کاری که باید بکنن چی؟ انجام میدن. مثلا یک شب، امسال نبود، چند سال قبل این مستند دیدم، پرنده ها بچه شون به سنی میرسه که باید دیگه پرواز بکنن، چیکار؟ خیلی بانمک بود. مادره میومد یکم اینا دهناش رو طبق معمول باز که یه چیزی بده ما بخوریم و اینا میداد، بعد زمانی رسید که اینا باید پرواز میکردن. این مادره مثلا نشون میداد برخی پرنده این میزد از بچه را لانه مینداخت، این همی که میفتاد پر میزد حرکت میکرد دیگه پرواز یاد میگیره. بعضیشون بودن این که میزد مادره میفتاد مثلا انقدر که راه بود نصفش تقریبا میومد و بعد این میتونست پرواز کنه بره. یه مدل بودن پر میزد احساس که الان میخواد بخوره زمین، این مثلا زمین بود اینجوری میومد به نزدیک زمین که میزد حرکت میکرد، یعنی نزدیک زمین این دوباره اوج میگرفت. آقا یه مدل بود این مادره میزد این میافتاد شق با شکم میخورد زمین، از این کوپولا هم بودن پرنده که مثلا چاقالو اینا، ولی بانمک بود، پایین خونهاشون برگ بود، یعنی قشنگ معلوم بود چند لایه رو هم برگه، چون وقتی این کوپولا هم بود میخورد برگا پخش میشدن چون هم میدیدی چند لایه برگ پخش میشه با زیرش برگه، یعنی قشنگ معلوم بود این مثلا میخوره زمین قیافه پرنده مثل خپلا اینطوری اصلا هیچ احساسی نداشت مثلا دردش بگیر یا محکم بخوره، میخورد زمین و این مثلا یکم حرکت میکرد و اینا بعد پرواز میکرد. معلوم بود که الان تو سنی هست که اگه شکمش هم خورد زمین بعد چند دقیقه بتونه بپره، ولی مادره بندش باید یه گربه و دست شما درد نکنه آش خانم مثلا برداره بخوره اینو، اینطوری نبود. یعنی الان کی اینو گفته مثلا بریم زندگی این مادره رو مطالعه کنیم، بعد میبینیم آره در یادداشتش نوشته امروز مادر من کشی که گفت دختر یه روزی تو صاحب بچه میشی، بچه‌ها به این سن که رسیدن دیدی گوشه چشمشون مثلا اینجوری شده با کلت بزن پشتشون اینا رو این که نیستش که، اون همون به صورت غریزی مثل اون پرنده بود پشه بود چی بود آنوفیل یادتونه آنوفیل رو شنیدین؟ آنوفیل بود دیگه، این میومد تخم گذاری میکرد یه کرم رو نیش میزد کرمه سر میشد نمیمرد ولی امکان حرکت کردنم، این تخم گذاری میکرد کنار این خودش از دنیا میرفت، خودمون مادر پشه آنوفیل بودیم دارم پرنده آنوفیل بود چی بود؟ بله؟
پشه
کی داره میگه؟
من.
پشه هست آنوفیل؟ آره همون پشه، خودش از دنیا میرفت، این بچه ها به دنیا میومدن شروع میکردن این کرمه رو خوردن، این کرمه که این نیش میزد نمیمرد چون اگه میمرد فاسد میشد دیگه، یعنی مثلا میگندید، اگرم زنده میموند و میتونه حرکت بکنه خب راه میافتاد میرفت دیگه، این طوری نیش میزد و جای رو نیش میزد که این حیوان سرشه نمیره که بیندیده نشه بدنش ولی امکان حرکتم مثلا انگار میزد فلجش میکرد، آره مثلا قطع نخاش میکرد، این میافتاد تخماشو کنار این میذاش خودش میمرد، این تخما به ثمر میرسیدن مثلا حالا یه مدت بود برای قبل از حیات به دنیا آمدن بچه‌اش خودش میمرد، اینا به دنیا میادن از این کرمه اول میخوردن که جون بگیرن بعد برن زندگی کنن، اینا هم وقتی میخواستن تخم گذاری کنن همین کارو میکردن بعد میمردن، خب واسه اینا که اصلا مادرشون رو نده زیارت نکردن، مگه بگی یادداشت مادرشون استفاده کردن مادر جان یک روزی میشود مثلا نبوده دیگه، خدا هم برای همه موجودات این کارو میکنه. این تسبیه عامه، تسبیه خاص چیه؟ این مخصوص انسانه، تسبیه خاص برای انسان در جسم و روحش خداوند تعادلی قرار میده، آمادگی قرار میده، طوری او رو میپزه برای اینکه آمادگی پیدا بکنه و او رو به مرحله‌ای میرسونه که در مورد او سوگند یاد میکنه. سوره مبارکه شمس جزء 30 رو ملاحظه کنید، آیه شریفه 7، سوره مبارکه شمس جزء 30 آیه شریفه 7 آوردید همه؟ از اول سوره بسم الله الرحمن الرحیم خدا شروع میکنه به سوگند یاد کردن و شمس و ضحاها و این واوا همه واو قسمه، هی خدا قسم میخوره و نهار و لیل و سماء و بعد و سماء و ما بناها و الارض و ما، آیه 7 میگه و نفس، سوگند به نفس، نفس یعنی کی؟ انسان، و ما سواها و اون کسی که اون را تسبیه کرده، خداوند در کنار خودش به ما قسم خورده، اینقدر این تسبیه خاص چیه؟ حرمت داره، موجودات رو آفرید به ما که رسید گفت فتبارک الله، بعد از خلقت ما خدا به خودش فتبارک میگه، تسبیه عام همه موجودات سر جای خود، تسبیه خاص انسان ارزش و احترامی داره که خدا با همچین کلماتی ازش یاد میکنه. خب فعضا سبیتهو ملائک وقتی که آدم رو تسبیه کردم و نفختو فیه من روحی. در مورد نفختو دو نکته رو عرض کنم، یک نفخ روح و دو نوع. در مورد نفخ روح دو نوع ما نفخ روح داریم، یه نفخ روح همگانی داریم، یه نفخ روح تأییدی داریم، یعنی موردی و خاصه. نفخ روح همگانی یعنی چی؟ یعنی هر انسانی که خلق میشه در او روح نفخ میشه. همین سوره مبارکه هجر آیه شریفه 29، و نفخت و فیه من روحی. اون هی به کی میخوره؟ به انسان. کدوم انسان؟ مثلا بگیم برای مرداست، برای زناست، برای سفیدپوستاست، برای سیاه‌پوستاست، برای پولداراست، برای کیه؟ هر انسانی به ما هو انسان، و نفخت و فیه در اون انسان من روحی، همه هستن. اما ما یه نفخ روح تأییدی داریم، یعنی اگر یک انسانی علم و عملش سر جاش بود، کارشو درست انجام داد، خداوند نسبت به او اهتمام خاص داره. سوره مبارکه مجادله آیه شریفه 22 رو ببینید، جزء 28 سوره مبارکه مجادله آیه شریفه 22، سوره مبارکه مجادله آیه شریفه 22 می‌فرماید که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، نمی‌بینی قومی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن که یوادون من حاد الله و رسوله، اینا برن با کسی دوستی بکنن که دشمن خدا و دشمن مؤمنه به خدا با دشمنه به خدا دوستی نمی‌کنه. ولو کانو، ولو اینکه اون فرد کی باشه، آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، پدر و فرزند و برادر و قوم و قبیله شون، مهم نیست، کسی با خدا دشمن باشه ما باش دوستی نمی کنیم. اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا اون کسایی که خدا ایمان رو در قلب اونها مکتوب کرده. مکتوب کرده نه اینکه نوشته، به این معناست که نور ایمان در دل اونها ثبت شده، نگاشته شده. و ایدهم به روح من، و ایدهم چیکار کرد؟ ایدهم به روح من، خدا با روح خودش اونا رو چیکار میکنه؟ تایید میکنه. ببخشید، پس ما یه نفخ رو نفخت و فیه من روحی داریم، یه ایدهم به روح من داریم. خدا با روح خودش تایید میکنه، ولی یعنی چی؟ خودش آگاهه، ولی مشخصه که نفخ رو از این حالت همگانیش گاهی اوقات خارج میشه و یه موارد خاصی رو در بر میگیره. ببینید مجدداً سوره مبارکه بقره آیه شریفه 253 رو. مثلا همینجا خداوند اینجا در مورد کیا این حرف رو میزنه؟ اگر کسی واقعا به مرحله رسیده که به خاطر خدا حاضره از همه چیش بگذاره، پدر و برادر و عشیره و آدم بالاخره نسبت به اینا تعلق خاطری داره، اما اگه اینها دشمن خدا شدن، ما با دشمن خدا چیکار میکنیم؟ دوستی نمیکنیم. یعنی اینجا ایمان انقدر برای ما اهمیت داره که از علاقه دنیاییمون به خاطرش میگذاریم. خدا میگه اگه این کار رو بکنی منم برای تو جبران میکنم دیگه، منم در قبالش چی بهت میدم؟ یه تأییدی از روح خودم.